شدم جدای دور عشقم، همه یه دل خوشیم همینه، یه روز چشام اینو ببینه، امیر مومنا دادی پناه. خوشیم همینه، یه روز چشام اینو ببینه، امیر مومنا دادی پناه. من از تو دل نمی کنم آقا، مگه قابل بدونی؟ اگه میون عاشقا این دل ما رو دل بدونی، از کوچیکی تا به حالا وقتی آقا زمین میخوردم، تا بتونم بلند بشم زیر لب اسم تو میبردم، تموم زندگیم و من مدیون دستای تو هستم. چجوری شد ندید من دل به تو بستم، هر کی محبت تو توی دلش غمی نداره، هر کسی یا علی بگه محال دیگه کم بیاره، هر کسی یا علی بگه محال دیگه کم بیاره.
دوستان، امروز در کافه صبح رادیو دری از رابطه کرامت و بزرگواری و رضایتمندی در زندگی صحبت کردیم. واقعا چی کنیم که در زندگی شاکی و گلمند نباشیم و مثل آدمای سخاوتمند و بزرگوار از زندگی رضایت داشته باشیم؟ جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس برنامه.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم خوب و خوش باشین. ای که چی کنیم که ما در زندگی شاکی و گلمند نباشیم و نق نزنیم، گله نکنیم، شکایت نکنیم و ملامت نکنیم و تنبلی و اهمال کاری نکنیم و مثل آدمای سخاوتمند، قناعت کننده، راضی و همواره در رشد باشیم؟ در این مورد باید بگویم که ای رفتار یا ای روند یا ای پروسه با یک تعدادکاره بسیار ساده و به یک شکل به یک نحوی تغییر رفتار و تغییر شیوه نیاز داره که من فکر میکنم بزاد ما رو میتونه کمک بکنه. اولین مورد داره که به نظر من این قسمت مهم است، ای است که به افراد نیازمند باید کمک بکنیم. به افراد نیازمند باید دست یاری بتیم، همکاری کنیم و این مورد، این کار و شرایطی که ما در او قرار داریم نیازمندی است، مبینی است که ما به عنوان یک فرد، به عنوان یک شخص که حالا میخواییم از یک فرد انتقادی و شکایتی و یک انگشت به طرف مردم و چهار انگشت به سمت خود ما که وقتی میگیم دراز میشه یا قاط میشه، ای به این معناست که ما به عوضی که شاکی و گلمند و به مردم یاد میتیم، نصیحت میکنیم، وصیت میکنیم، به عوضی ما میتونیم که خود ما به نیازمندان برسیم تا به یک شکل به یک نحوه چاره مشکلات زیادی از عزیزان را حداقل کرده باشیم. این میتونه کمک ما بکنه و از یک انسان شاکی و گلمند ما را تبدیل کنه به یک انسان سالم و خوب و سخاوتمند به گفته شما. و مسئله دوم و مورد دومی که در راستا میتونه به ما کمک بکنه ارتباطات مثبت است. ممکن عزیزان زاد ما بگه که ما رابط بسیار خوب داریم، ما رابط بسیار سالم داریم، ما رابط بسیار قشنگ داریم، اما من میخوایم در قسمت پیشنهاد کنم که ما خوب است همواره روی ارتباطات مثبت و به خصوص گسترش روابط مثبت و ارتباطات مثبت خود تلاش بکنیم. این بسیار مهم است، بسیار کمک کننده است و ما رو میتونه از انسانهای شاکی و گله‌مند به انسانهای خوب تبدیل و تغییر بده. مورد سومی که میخوایم یادآور شوم که ما رو میتونه زیاد کمک بکنه، حتی میتونم بگویم که از انسانهای شاکی، گله‌مند، متعصب، حسود، تنگ نظر، بیمار، تنبل و امثال و موارد میتونه به انسانهای خوب و سالم تبدیل کنه، انسانهای قانع و سخاوتمند و با قلب بزرگ و کلان تبدیل کنه، که ما انسانهای خلاق، نوآور و مبتکر باشیم. اگر ما تانستیم که خود خلاقیت، خود طرح، خود رای حل برای مشکل پیشنهاد کنیم و یا عمل کنیم، ای بسیار خوب است از اینکه ما صبح تا شب انتقاد کنیم، شکایت کنیم و گله و گذاری را راه بندازیم. ای بسیار میتونه به ما کمک بکنه و یاری و همکاری خوب را با ما داشته باشه. آخرین مورد را که میخوایم اشاره کنم دوستان عزیز، او مسئله امانتداری است. یعنی امانتداری میشه امانت نگه داشتن شخصیت یک فرد باشه، میشه امانت نگه داشتن راز یک کسی باشه، میشه امانتداری مسائل گوناگون مثل جا و جایداد و امثال و موارد. حتی میتونیم بگویم که بعضی از موارد، مثلا انسانیت، مثلا بزرگی یک فرد، مثلا شخصیت کاری یک فرد، موقف اجتماعی یک فرد، وقتی ما امانت نگه می‌داریم، وقتی اونا را احترام می‌گذاریم، حفظ می‌کنیم و به او امانت خیانت نمی‌کنیم، دروغ و فریب و نیرنگ نمی‌کنیم، این می‌تونه ما را از انسان‌های گله‌ای و شاکی تبدیل کنه به انسان‌های خوب. و یک نکته در این آخر اضافه هم بکنم که برخورد خوب با انسان‌ها، برخورد سالم با انسان‌ها، علل خصوص برخورد سالم با زن و برخورد سالم با کودک که شایسته انسان است، شایسته یک زندگی متمدن است، این میتونه ما را از انسانهای شاکی، گله‌گذار و امثال و موارد دور کنه و به یک عنوان انسان خوب و سخاوتمند تبدیل بده.
سپاس فراوان از جناب شرف‌الدین عظیمی، کارشناس محترم برنامه. امروز در کافه صبح از این صحبت کردیم که چرا عموماً آدمای کریم و بزرگوار در هر شرایطی از زندگیشان رضایت خاطر دارند. تشکر و سپاس فراوان از شما شنونده عزیز که با پیامک، با فایل های صوتی همراه برنامه امروز بودین. فردا راجع به این صحبت بکنیم که چرا برای آدمهای کریم دل دیگران مهم است. بخیر باشین و خداحافظ شما.
المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكيةً متواصلةً متواترةً مترادفةً كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 با وقت افغانستان، مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، صبحتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. تسلیت عرض میکنم سال روز شهادت حضرت علی علیه السلام را. ایران اسلامی در عزای سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام سراسر در حزن و اندوه است. امروز دوشنبه 13 حمل برابر با 21 رمضان سال 1445 هجری قمری سال روز شهادت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. مردم مؤمن و خداجوی سراسر ایران اسلامی دیشب همزمان با برگزاری مراسم دومین شب از شبهای قدر و در شب شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بر مظلومیت ایشان اشک ماتم ریختند و به سوگ شهادت جانگداز حیدر کرار نشستند. عاشقان خاندان اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام امروز نیز در سراسر ایران در سال روز شهادت امام علی علیه السلام با برافراشته کردن پرچم‌های سیاه و سیاه پوش کردن حسینیه‌ها، تکایا و مساجد یاد پیشوای عدالت‌خواهان جهان را گرامی می‌دارند. انفجار ماین کنار جاده‌ای در غزنی جان 9 طفل را گرفت. منابع محلی در ولایت غزنی میگویند چاشت روز یکشنبه یک موتر حامل افراد ملکی در قریه زدران ولسوالی گیروی این ولایت با ماین کنار جاده‌ای برخورد کرد که در نتیجه آن 9 طفل جان باختند. همکارم عزیز زاهد گزارش میدهد.
انفجار خونینی که در ولایت غزنی در جنوب افغانستان به وقوع پیوست، نتیجه آن تا اکنون جان دادن 9 کودک افغان تایید شده است. منابع محلی در ولایت غزنی میگویند که چاشت روز یکشنبه 12 حمل یک موتر حامل غیر نظامیان در قریه به اسم زدران که مربوط ولسوالی گیروی ولایت غزنی می شود، در این منطقه یک موتر غیر نظامیان با ماین کنار جاده برخورد می کند که در نتیجه آن 9 نفر جان می بازد. منابع صحی در ولایت غزنی می گویند که قربانیان این رویداد شامل 5 دختر 10 الی 15 ساله و 4 پسر 7 تا 14 ساله می باشند. تا اکنون مسئولین محلی در این مورد اظهار نظر نکرده است، اما این بمب‌ها یا ماین‌های کنار جاده باقی مانده از جنگ‌های گذشته اعلام شده است. افغانستان یکی از کشورهای دنیاست که بیشترین زمینش با ماین‌ها یا مواد نامنفجر شده پرش می باشد و نزدیک به هر روز باعث تلفات غیر نظامیان در ولایت‌های مختلف این کشور می شود. این انفجار در ولایت غزنی در حالی صورت گرفته که در عین روز در ولایت هرات هم در انفجار بر اثر انفجار مواد منفجر نشده از جنگ های گذشته هم در آن ولایت یک کودک جان باخته و 5 کودک دیگر زخمی شده. انفجار هرات در قریه خواجه‌طلخان مربوط به ولسوالی کشک‌ربات ولایت هرات می باشد و وضعیت برخی زخمی های انفجار هرات هم وخیم گزارش شده است. این انفجار همچنین در حال در غزنی صورت گرفته که فقط یک روز از این انفجار قبل هم در انفجار مشابه در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند نیز که او مواد منفجر نشده هم از جنگ‌های گذشته باقی مانده بود جان 3 نفر را گرفت که همه کودک بودند و 2 کودک دیگر هم در انفجار هلمند زخمی شده بودند. با تحولات سیاسی اخیر در افغانستان برخی از نهادها یا مؤسسه های ماینروبی یا ماینپاکی در افغانستان کمک هایش کمرنگ کرده یا امکاناتش کمرنگ شده است و حتی برخی مؤسسات فعالیتش را متوقف کرده، ولی در کل هنوز هم به شمول سازمان ملل متحد برخی نهادهای مهم جهانی مبارزهش با ماینپاکی یا همچنین فعالیت ماینروبیش در افغانستان در مناطق مختلف این کشور جریان دارد و توسط همین نهادها اراضی بسیار وسیع آلوده با ماین‌ها یا مواد منفجر ناشده از جنگ‌های 4 دهه گذشته افغانستان پاکسازی کرده است و این عملیات ضد مواد منفجر ناشده یا ماین‌های به جا مانده از جنگ‌های گذشته در مناطق مختلف افغانستان جریان دارد.
ادامه خبرها. رئیسان جمهوری ایران و ترکیه بر پیگیری و اجرای توافقات و عمل به تعهدات برای تقویت هرچه بیشتر مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور، تأمین منافع، افزایش وحدت و انسجام در میان امت اسلامی تأکید کردند. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در گفتگویی تلفنی با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، با تبریک ایام ماه مبارک رمضان و آرزوی صلح، ثبات، امنیت و رفاه برای امت اسلامی، برداشتن گام‌های عملی در راستای تقویت هرچه بیشتر مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو جانبه را خواستار شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با یادآوری پیگیری و اجرای توافقات صورت گرفته میان ایران و ترکیه بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت و ارتقای همکاری‌ها در زمینه انرژی تأکید و ابراز امیدواری کرد. همکاری‌های دو طرف در راستای تامین منافع دو ملت و همچنین افزایش وحدت و انسجام در میان امت اسلامی نقش آفرین باشد. رئیسی همچنین برنج و درد توصیف ناپذیر مردم باریکی غزه ناشی از استمرار جنایتگری های رژیم غاصب صهیونیستی با وجود صدور قطعنامه آتش بس شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و گفت رژیم صهیونیستی نه تنها به این قطعنامه بلکه به هیچ قانون، معاهده و میثاق بین‌المللی پایبندی ندارد و زیر پا گذاشتن بیش از 400 بیانیه و قطعنامه بین‌المللی بیانگر خوی تجاوزگری، قانون شکنی و ضد بشری این رژیم بوده که همکاری جدی کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم مظلوم غزه را ضروری کرده است. رئیسی همچنین گفت در شرایطی که دولت آمریکا همچنان به حمایت‌های مالی و تسلیحاتی گسترده خود از رژیم جنایتکار صهیونیستی ادامه می‌دهد، یکی از بازدارنده‌ترین و مؤثرترین راهکارها برای وفادار کردن صهیونیست‌ها به توقف جنایتکاری در غزه، قطع کامل رابطه سیاسی و اقتصادی کشورهای منطقه با این رژیم است. رئیس جمهوری ترکیه با تبریک ایام ماه ضیافت الهی به دولت و ملت ایران بر تعهد دولت ترکیه به پیگیری و اجرای توافقات صورت گرفته فیمابین در شورای عالی همکاری های دو کشور تأکید کرد. و وزیران امور خارجه ایران و مصر بر اقدامات مؤثر نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از تهاجم رژیم اشغالگر قدس بر رفح در جنوب باریکه غزه تأکید کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران و سامح شکری وزیر امور خارجه مصر شام یکشنبه در گفتگوی تلفنی ضمن بررسی آخرین وضعیت تحولات مرتبط با تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و ابراز نگرانی شدید از استمرار کشتار زنان و اطفال و افراد ملکی فلسطینی و وضعیت وخیم انسانی در این منطقه بر ادامه تلاش‌ها و تحرکات سیاسی و دیپلماتیک برای توقف فوری حملات جنون آمیز رژیم اسرائیل به غزه به ویژه اجرای قطعنامه اخیر شورای امنیت و لزوم ارسال گسترده کمک‌های انسان دوستانه بین‌المللی برای ساکنان کل مناطق غزه تأکید کردند. وزیران امور خارجه ایران و مصر ضمن مخالفت با هر گونه طراحی صهیونیست‌ها برای کوچ اجباری مردم فلسطین از باریکه غزه، ضرورت اقدامات مؤثر نهادهای بین‌المللی برای جلوگیری از تهاجم رژیم اشغالگر قدس بر رفح در جنوب غزه را مورد توجه قرار دادند. امیر عبداللهیان و شکری تحرکات مثبت ماهای اخیر در مناسبات دو جانبه ایران و مصر را نیز مورد بررسی قرار داده و در خصوص راه‌های توسعه روابط بر اساس اراده رهبران سیاسی دو کشور رایزنی کردند. پایان این بخش خبری، روزتان بخیر.
شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی. کدوم آسمون رو تشنگیم بباره، بی تو چی مونده با من جز یه صدای خسته، جز یه نگاه خاموش، جز یه دل شکسته، جز یه دل شکسته. خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی، بال و پرم بودی خبر نداشتی، تاج سرم بودی خبر نداشتی، سایه به سایه هر طرف که بودم هم سفرم بودی خبر نداشتی. خبر نداشتی، شوق سفر نداشتی، قصد گذر نداشتی، من با تو زنده بودم اما خبر نداشتی، اما خبر نداشتی. رفتی و توی قلبم یاد تو جا گذاشتی، روی تموم حرفات یک دفعه پا گذاشتی، یک دفعه پا گذاشتی.
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
شاپرک. بسم الله الرحمن الرحیم. اطفال عزیز سرزمین افغانستان، کلانه مهربان، سلام. امروز مسلمانان دلهایشان لبریز از غم و اندوه است. امروز سال روز شهادت پیشوای اول ما مسلمانان حضرت علی علیه السلام است. سال روز شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام را از برنامه شاپرک به شما اطفال عزیز و به خانواده هایتان و به تمامی مسلمانان تسلیه عرض می کنیم. امروز هم به مدت 15 دقیقه با شما دوستای عزیز خواهیم بود. تشکر میکنیم از شما نازنینا که مثل هر روز برنامه خودتان همراهی میکنیم. انشالله که روز نمازایتان و سوگواری هایتان مورد قبول خدای مهربان قرار گرفته شود. دوستای عزیزم، گفتیم که امروز برابر با سال روز شهادت پیشوای اول ما مسلمانان حضرت علی علیه السلام است. قندوی خاله، حضرت علی علیه السلام بسیار مهربان بودند. ایشان اولین کسی بودند که به پیامبر خدا ایمان آوردند. حضرت علی علیه السلام در راه خدا و برای اسلام فداکاری های بسیاری کردند. یک نمونه از فداکاری ایشانه که شاید خودتان هم بدانین ایست که زمانی که کفار و مشرکان قصد داشتن پیامبر خدا را شهید کنن، ایشان بجای پیامبر و در بستر پیامبر خوابیدن و با این کارشان جان پیامبر نجات دادن. دوستای عزیزم، حضرت علی علیه السلام بسیار هوششان طرف فقیرا و یتیمان بود. حتما می دانین که ایشان داماد پیامبر ما هستند. همسرشان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام از جمله فرزندان ایشان هستند. دست‌هایی مهربان داشت، پروانه ها را پر نمی داد. او شمع مردم بود و اشکش بوی گل و پروانه می داد. او خوب بود، اونان خود را با دیگران تقسیم می کرد. او با خدا بود و خودش را تنها به او تسلیم می کرد. نان و گل و خواب و خدا را تنها برای خود نمی خواست. با این همه می دید بر خاک مانند کوهی هست تنها. او مثل خورشید جهانتاب تا آخرین لحظه درخشید، تا اینکه جان خیش را هم مانند نان خیش بخشید. دوسته قنده، امروز هم بخش نمایشی داریم، اما قبل از اینکه خودتان شنونده بخش نمایشی باشین، میخواییم که پیامکایتان رو بر ما روان کنین. ما ممی دقیقه شماره پیامک برتان میگم. اگه در ایران هستین، این شماره پیامک گیر ماست: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگه در افغانستان شنونده برنامه شاپرک هستین، این شماره پیامک گیر ماست: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. و در این لحظه دوستای قندم، از شما دعوت میکنم شنونده بخش نمایشی باشین.
مادر جان، علی کجاست؟
در روی اولی نیست بچیم؟
نه.
خب شاید رفته باشه خانه بی بی جانت.
همه تو بی خبر؟
چون خودت مشغول استراحت بودی، نخواستم مزاحم استراحت خودت شود جان مادر. البته من یک نیم ساعت دیگه میرم خانه بی بی جانت. بی بی جانت برای روزه‌دارای مسجد افطاری میخواه جور کنه؟
برای کلشان؟
خب بله، البته بی بی جانت تنها نیست، ما میریم و کمکش میکنیم.
میشه که من همیال برم خانه بی بی جان؟
بله جان مادر، چرا نه؟ تو حتما برو. برو با بی بی جانت بگو که مام تا نیم ساعت دیگه میایم.
بچش من رفتم.
برو خدا پشت پناهت. برو جان مادر.
میگم بی بی جان، نام خدایتان چقدر دیگش کلان است.
جان بی بی خود، نمازگزارای مسجد تعدادشان زیاد است نام خدا.
پارسالا نظر داشتن؟
من خو یادم نمیایه.
نه واسای قنده، امسال به پیشنهاد پدر کلانتان روز شهادت حضرت علی علیه السلام گفتیم که بر نمازگزارای افطاری مختصر جور کنیم.
قبول باشه
انشالله.
میگم بی بی جان،
آجان
وقت دارین که یک کمی درباره حضرت علی برای ما گپ بزنین؟
مریم راست میگه.
بسیار خوب، خیط آمدن مادر جانتان و خالیتان بشینین که همراه هم دیگه گپ بزنیم. خوب حتما میدونین که حضرت علی علیه السلام خیلی هوششان به اطفال، به خصوص اطفال یتیم بود. ایشان شوا بر ایتام نان و غذا میبردن.
اطفال یتیم ایشانو میشناختن؟
نه علی جان، نمیشناختن. ایشان به صورت ناشناس به ایتام و فقیران کمک میکردن. از همین خاطر تا زمانی که شهید نشده بودن، اطفال یتیم و فقرا ایشانو نمیشناختن. وقتی که حضرت علی علیه السلام در شب 19 رمضان توسط ابن ملجم زخم برداشتن و در جای افتادن، مدتی که به بستر بودن دیگه نتونستن به ایتام کمک شوند. او وقت بود که ایتام و فقرا متوجه شدن که او کسی که شوا کمکشان میکده حضرت علی علیه السلام بوده.
باز چی شد بی بی جان؟
خب اطفال یتیم بسیار تشویش پیدا کردن. اونا شنیدن که طبیب یا دکتر گفته که شیر بر سلامتی ایشان خوب است.
باز ای اطفال چی کردن؟
اطفال یتیم شیر را که خودشان نیاز داشتن نخوردن و به طرف خانه امام علی علیه السلام رفتن. تعداد زیادی طفل با کاسه های شیر جلو خانه حضرت علی لعین ساد شدن.
خی اونام حضرت علی علیه السلام دوست داشتن.
بله اما اطفال ناامید شدن چون زهر کار خودش کرده بود و دیگه تداوی هم فایده نداشت. اطفال با چشمای گریان به خانه خود برگشتن. فکر میکنم که مادر جانتان باشن.
من میرم دروازه رو باز کنم.
خیر ببینی نواسی قنده.
دوستای عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان در کنار ما باشین در برنامه خودتان شاپرک هم میشنوین و وقتش است که یک پیامک بخونم. دختر خوب و نازنین سمیه جان از مشهد مقدس ای پیامک به برنامه خودش روان کرده. سمیه جان نوشته کده: خاله شاپرک سلام، من امسال به ماه مبارک رمضان تا همین لحظه که برتان پیامک روان میکنم چند تا از سوره های کوچک قرآن از بر شدم. تازه خاله جان، من هر روز با بیبی جانم به جزخانی قرآن شریف که از تلویزیون نشر میشه گوش میکنم. آفرین، به به، قبول باشه سمیه جان. دختر نازنین، در سحرا و موقع افطار ما و دیگه دوستای شاپرکیتون دعا کن. تشکر که ای پیامک بر ما روان کردی نازنین.
ای نسیم آشنایی،
ای نسیم آشنایی،
تو از این جهان رهایی،
از این جهان رهایی،
ای غریب شهر کوفه، توی همه وجود من، تمام تار و پود من، قرار عاشقان پناه بی کسان، فراتر از بیانی،
امل حسن توی، حبیب من توی، امیر آسمانی.
دوستای عزیزم، امروز هم با برنامه شاپرک در کنار شما بودیم. امیدوارم که دعاهایتان و راز و نیازهایتان قبول باشه. تشکر از همراهیتان. تا فردا که باز میایم به خانه‌تان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
Thank you. دوستان عزیز و ارجمند، یک بار دیگر تسلیت میگنم با شما عزیزان. سال روز شهادت امیر المؤمنین امام علی علیه السلام. با برنامه های صبحگاهی رادیو دری همراه هستین. برنامه بعدی ما قند پارسی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما میشود. بعد از قند پارسی به فاصله یک آنونس از پخش رادیو دری برنامه زربان هم تقدیم شما عزیزان خواهد شد. لطفاً همراه ما باشید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبن همه تو دیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ای تمنای روزه رمضانم، ای دخیل ستارگان تو جانم. روزه دارم نبا دلیل نخوردن، که معطل نمانده روزی نانم. سلام بر دوستان عزیز شنونده های برنامه قند پارسی. در ماه مبارک رمضان هستیم، در سال روز شهادت امام علی علیه السلام. این مناسبت را خدمت همه شما دوستان تسلیت عرض می‌کنیم و دعوتتان می‌کنیم به شنیدن قند پارسی امروز. خواندن شعرهای شاعران دیروز و امروز برای رمضان در این حس حال لطف دیگری دارد. ما باری دیگر هم در یکی از برنامه‌های قند پارسی و شعری از مولانا برای ماه مبارک پرداختیم و اینک از یک شاعر معاصر و شعرش سخن می‌گوییم. شاعری که با وجود قدرت شاعری و کیفیت شعرش خیلی شناخته نشده است. عباس چشامی. عباس چشامی متولد چشام سبزوار است. در سال 1353 به دنیا آمده و از جوانی با درخشش در محافل و جشنواره‌های شعر دانش آموزی و دانشجویی به یک چهره برتر در بین همسالان خود بدل شد. او در رشته زبان و ادبیات فارسی تحصیل کرده و با تدریس ادبیات در دبیرستان‌های تهران مشغول است. یکی از شعرهایی که این شاعر را در همان سنین دانش آموزی به جامعه ادبی آن سالها معرفی کرد، چند بیت آن را مرور می‌کنیم. شعری که انتظار نداریم سروده یک دانش آموز باشد. مردی و نگاه رحیمی در سری نبود ببیند، وقتی آسمان کفنت کرد دیگری نبود ببیند. گرچه ناله بود فرو مرد، گرچه عشق بود نبارید. هر چه گریه های تو خون شد، مادری نبود ببیند. رود و بادهای مخالف غیرتی نبود بگوید. هنجری و این همه خنجر داوری نبود ببیند. دشنه های خیره رسیدند، مرگ روی قلب تو میریخت. دست و پا زدی که بمیری، حاجری نبود ببیند.
موسیقی
شعر عباس چشامی جهانی وسیع دارد، در حالی که بسیاری از هم نسلان او عمدتاً در دو حوزه عاشقانه و مذهبی کار می کنند، او به دغدغه ها و مسائل مختلف انسان و جهان امروز پرداخته است. هم شعر عاشقانه دارد، هم شعر میهنی، هم شعر مذهبی، هم شعر اجتماعی و هم شعرهایی درباره محیط و آدمهای اطراف خودش. از این جمله می شود با چند شعر درباره پدر و مادر اشاره کرد که از آثار خوب اوست. تکیده تر شده ای، من بزرگتر شدم، تو آب رفته ای و من دو چشم تر شدم. چه روزگار دغلباز بد معامله ای، جوانی از تو گرفته جوان اگر شدم. من آدمی که درختی، که جوی کم آبی، که بی ترانه و بی سایه و هدر شدم. سفر چقدر مرا دور کرده از من تو، عجیب نیست اگر دشمن سفر شدم. صدای تو همه جا هست، من نمی شنوم. مرا با مادری خود ببخش، کر شده ام. اما علاوه بر ابعاد متنوع معنایی، شعر چشامی از نظر تکنیک‌های شعری هم بسیار نیرومند است. یک خصوصیتی که می شود آن را ویژگی سبکی این شاعر دانست، استفاده بجا و هنرمندانه از تعبیرها و اصطلاحات زبان محاور است. در اینجا ببینید: دریغ از جوابی به من، تا به کی مستحق سکوتم. همه یار دارند و من یار دارم. این که می گوید خدایا همه یار دارند و من یار دارم، خیلی نزدیک است به عبارتهایی که بسیاری وقتها بر زبان ما نیز جاری می شود. این قضیه به شعر شاعر صمیمیت و اثر عاطفی خوبی می بخشد. یا در این شعر دیگر کلمه خدایی چنین تأثیری دارد: می کنم هر روز آغاز و نمی دانم کجایم، بی سرانجامی عجب دنباله‌ای دارد خدایی. کلمه خدایی چنین تأثیری دارد. علاوه بر این، مضمون‌های زیبا و ظریفی در شعر چشامی دیده می‌شود که حاصل دقت و کشف او از پدیده‌های اطراف است. مثلا در اینجا می‌گوید: شهیدانی که هم رنگند و فرقی بینشان یا نیست و یا قدر تفاوت در قرائت‌های قرآن است. یا در این بیت می‌گوید: کشور ما در سینه ماست، حتی اگر کسی بخواهد آن را در نقشه جابجا کند هم اثری نخواهد گذاشت. سینه‌های ماست کشورت، به دشمنت بگو کشور تو را میان نقشه جابجا کند. یا در این بیت استفاده ماهرانه از تور انداختن به معنی صید کردن ماهی کرده است، یعنی تور ماهیگیری را مطرح می کند، در حالی که باز تور عروسی هم یادآوری می شود. چه عروسی است، چه دردان عروسی است شهادت، تور انداخته تا این همه داماد بگیرد. خب دوستان عزیز، برگردیم به غزل رمضانی عباس چشامی که چند بیت آن را مرور کردیم. گفتیم که این شاعر در معانی و حالات مختلف شعر گفته و یکی از آنها همین ستایش رمضان با یک نگاه توحیدی است. شعر یک روایت و مخاطبه شاعر با خداوند است. او بجای این که به صورت خشک و تعلیمی از برکات ماه مبارک رمضان سخن بگوید، باب یک گفتگوی شاعرانه با خداوند را می گشاید. ای تمنای روزه رمضانم، ای دخیل ستارگان تو جانم، روزه دارم نبا دلیل نخوردن، که معطل نمانده روزی نانم. و در این میان روزه گرفتن را هم یک توجیه و تعلیل شاعرانه می کند. می گوید من اگر دهان می بندم از رنجیدن تو می ترسم، وگرنه هدف دیگری نیست. یعنی در واقع این عبادت بیش از این که یک عبادت زاهدان باشد، یک عبادت عاشقان است. ای لطیفه نگفتنی همه روز، ترس رنجیدن تو بسته دهانم، که تماشای تو کجا و نگاهم، که سزاوار تو کجا و زبانم. و این عاشقانگی تا حدی است که گویا شاعر از زمان سحر تا افطار نگران ندیدن معشوق برین است. از سحرگاه تا دمیدن افطار من برای ندیدنت نگرانم، تو کجا نیستی نه این که کجایی، من تو را از کدام سوی بخوانم. روشنم کن با ابروان سیاهت، گر نبا چشمهای بی زربانم. و بالاخره سخن را با لیلة القدر ختم می کند و آن را با تیرگی دل خود ارتباط می دهد. بین یک عمر شب که در دل من هست، لیلة القدر را چگونه بخوانم؟ و به این ترتیب شعر زیبای رمضانی عباس چشامی، شاعر خوب معاصر، به پایان می‌رسد.
خودم این سو دلم من سای دریا، مقام و منزلم آن سای دریا. خودم این سو دلم آن سای دریا، مقام و منزلم آن سای دریا. ز درد دل گرفت تا جوانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا. ز درد دل گرفت تا جوانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا. خودم دلم آن سوی دریا، مقام منزل آن سوی دریا. خودم دلم آن سوی دریا، مقام منزل. I'm
دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با بخش کارگاه شعر.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری. در مباحث علمی و در نقد ادبی فرقی نمیکنه که حالا نوشته باشه یا مثلا توی جلسات حضوری برنامه مثلا تلویزیونی رادیویی باشه. من گاهی دیدم که کسانی نوع استدلالشون، نوع اظهار نظرشون به گونه ایست که خب به ظاهر برای آدم های معمولی که متخصص نیستن خیلی جالب به نظر میاد، چون ظاهر شبیه ظاهر منطقیه، ولی خب به هر حال حرفا بنیان نداره، بنیان علمی نداره. مثلا فرض کنید که ما در حوزه ادبیات یک کلماتی داریم که اصطلاحی شدن، یعنی معنی لغتی داشتن. فرض کنید مثلا قافیه به معنی چیزهاییست که از پی هم میان، ولی قافیه معنی اصطلاحی داره، به کلمات هماهنگی میگن که معمولا در پایان مصرع‌ها و ابیات میاد. فرض کنید خود شعر، کلمه شعر، حالا احتمالات زیادی دادن ولی بیشتر گفتن از معنی شناخت و شعور و اینهاست، ولی حالا معنی اصطلاحی پیدا کرده دیگه، برای شاخه ای از هنر گفتاری است. اینکه تحلیلگر بیاد بشینه بین این دوتا، یعنی بین معنی اصطلاحی و معنی لغوی سخن، اصطلاحات به حساب خاص، تفکیک قائل نشه و اون رو کلمه رو به اون دلخواه خودش به کار ببره، این خیلی لطمه میزنه به مباحث نظری. فرض کنید مثلا کسی ساخت شکنی را شنیده یا ساختار شکنی را شنیده است، این فکر کرده است که یک چیزی باید مثلا شکسته بشود، یک ساختاری باید به هم بریزد، بنابراین بیاید وقتی که درباره هنجارهای اتوماتیکی، هنجارهای حساب منجمد شده و مقابله شاعر با این هنجارها که اصطلاحا بهش میگن هنجارگریزی یا برجسته‌سازی میخواد حرف بزنه، میگه اینجا شاعرها ساختار شکنی کردند، ولی منظورش هم از ساختار شکنی همه فرارفتن از هنجارهاست. مثل اینکه مثلا بعضی از جا ممکنه قواعد نحوی رو کسی رعایت نکرده باشه، خب این اصلا به معنی هنجار شکنی نیست، یعنی شلختگی و آشفتگی اصلا به معنی هنجار شکنی نیست. و دیگر اینکه ساخت شکنی یا ساختار شکنی هم به این معنی نیست. در حال مقابله کردن با هنجارها و سنت‌ها این روش اصلی کسانی است که کار خلاقه میکنند، و درامیخته کردن این حوزه‌های مثلا لغوی و معنایی روش درستی نیست به نظر من. باید کسی که تحلیل میکنه تحلیل دقیق ارائه بده، از کلمات دقیق استفاده بکنه.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما تا فرصتی دیگر، بدرود.
لحظه ها حس عجیبی دارد.